أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای روحانی چهار احتمال در معنای انشاء ذکر کرده بودند. معنای اول معنای مرحوم آخوند بود که محصلش این بود که انشاء عبارت از ایجاد معنا به وجود غیر وجود حقیقی و به وجود خارجی و وجود ذهنی هست که اون وجود به وسیله منشأ ایجاد میشه، و معنای سومش که به مشهور نسبت داده شده این هست که انشاء ما به وسیله لفظ معنا رو در وعاء مناسب خودش، که اون وعاء مناسب اعتبار اوهلایی یا اعتبار شرعی میتونه باشه، یعنی حالا ایشون اعتبار اوهلایی رو فقط مطرح میکنن. در واقع ما به تسبیب به لفظ اعتبار اوهلایی رو معنای انشاء میداند، و معنای چهارم هم معنای است که مرحومای خویی ذکر میکنن. ایشون محور اصلی بحث رو این دوتا احتمال اول و سوم قرار میده و در مقام مقایسه این دوتا برمیاد. ایشون میگن که دوتا اشکال به مبنای مشهور وارد میشه که به مبنای مرحوم آخوند وارد نمیشه. یک اشکال این هست که طبق مبنای مشهور باید انشاء اختصاص داشته باشه به موارد که حکم منشأ ما امر اعتباری باشه، در حالی که منشأ ممکنه امر حقیقی باشه، کما اینکه در موارد طلب و تمنی و ترجی و اینها به این شکل هست. نکته دوم، در جایی که بر این انشاء هیچ اثری بار نمیشه، که ما اینجوری توضیح دادیم اگر در موردی که قطع داریم که بر این انشاء اثر بار نمیشه، اونجا رو به عنوان محد اشکال قرار بدیم، چون انشاء رو در واقع استعمال اللفظ به قصد ایجاد المعنا فی وعائه المناسب معنا میکنن و میگن که در جایی که انسان قطع داره که اون اعتبار اوغلایی تحقق پیدا نمیکنه، قصد متمشی نمیشه. بعد در مقام پاسخ برمیان، اشکال دوم رو یک پاسخ در بعضی موارد میدن که اون بحثش گذشت، یک پاسخ عام مطرح میکنن. اون پاسخ این است که این که ما میگیم به قصد ایجاد معنا در ایجاد اعتبار اوغلایی در وعای مناسب لفظ را استعمال کنیم، کلمه قصد اینجا به معنای دائی و غرض و انگیزه نیست، بلکه مراد این هست که عبارت ایشون این هست که در مقام ایجاد معنا فی وعائه المقرر لفظ رو استعمال کنیم. بل المراد به استعمال لفظ فی مقام ایجاد المعنا فی وعائه المقرر و المقصود به ان یکون المنشأ به انشائه فی هذا المقام و به هذا الصدد لا ان یکون غرضه ذلک. بعد میگه فیون شو ما یقتذل ایجاد لبنذم علیه فائر و ماله دخلون فی تحقق المعنا. این عبارت این که فی مقام ایجاد المعنا، به صدد ایجاد المعنا، این لفظ یعنی چی؟ خود اون لفظ خب واقعا لفظ مبهمیه، و این که واقعا کلمه قصر رو بهش میشه به همین معنا معنا کرد یا نمیشه معنا کرد، اون خب ابهام داره. ولی از مجموع عبارت هاییشون اینجور استفاده میشه که مراد از انشاء این هست که ما استعمال لفظ رو در جایی لفظ رو استعمال کنیم، یعنی عرض کنم خدمت شما، انشاء این هست که ما جزء العله یا تمام العله ایجاد اعتبار عقلایی رو محقق کنیم. جزء العله یا تمام العله ایجاد عقلایی رو محقق کنیم. تعبیرش این هست که فل انشاء لیس دائما علتا تا مل ترتب الاثر و للایجاد کیرد الاشکال المذکور، بل قد یکون جزء العله للایجاد فیترتب علیه الاثر مع انضمام سایر ما له دخل فی التاثیر و یوجد المعنى المنشأ فی وعائه بعد انضمامها. خب فالتعبیر بالقصد فی تفسیر انشاء بلحاظ تأثیره و دخالتی فی ترتب الاثر اما بنفسه او مع غیره. خب این تعبیری است که ایشون تعبیر میکنن. خب من نکته‌ای که تو ذهنم هست، حالا صرف نظر از بحث‌های لفظی و اینه که آیا میشه کلمه قصد رو که ایشون در تعریف انشاء از مشهور نقل میکنه به این معنا گرفت و اینها، آیا چه فایده‌ای داره که ما یه چیزی رو که جزء العله هست و ما یقین داریم علت دیگه جزء علت دیگه اش هم نیست، ولی ما جزء العله رو ایجاد کنیم، چه فایده ای داره اصلا؟ برای چی این جزء العله رو ایجاد کنیم؟ انگیزه به هر حال هر فعل اختیاری انگیزه میخواد دیگه، این که ما این جزء العله رو ایجاد کنیم، یقینم داریم که جزء دیگه اش تحقق پیدا نمیکنه، یعنی چی این؟ خیلی اینو روشن نکردن که نه نه اصلا برای چی این انشاء تحقق پیدا کنه؟ این چیه؟ چرا؟ یعنی فارق بین این و سایر موارد چیه؟ اون چیزی رو که اصلا به اصطلاح عقلا کاری رو که میکنن، یعنی میخوام میگم اصلا تحقق پیدا نمیکنه یه هم چیزی. انشاء به هر حال یک انگیزه ای داره، پیداست یه چیز دیگری هست، این تحلیل درست نیست. بعد اصل این هست که ما جزء العله رو ایجاد کنیم در جایی که جزء دیگه علت هم موجود نیست، اینه که نیاز به یک مکملی داریم. من احتمال میدم ایشون اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه که یعنی باید یه همچی مطلبی رو بگه، بگه بعضی چیزها هستند که ولو در یک مورد ما من متکلم یقین دارم جزء دیگش نمیاد، ولی چون نوعاً امکان الحاق جزء دیگش هست، عقلا این لفظ رو بر این معنا وضع کردن، بر من شخصی نیست که من میدانم اون جزء دیگش ملحق نمیشه، نه، لفظ رو بر یک معنا به اعتبار دخالت نوعیه و اینکه نوعاً میتواند اون اثر برش بار میشه. من اگر مورد شخصی رو در نظر بگیرم، این مورد شخصی خب لغو است و امثال اینا، عقلا سیاق انشائیه رو بر این معنا وضع نمی کنین. بحث این هست، شما میگید سیاق انشائیه برای تحقق انشا وضع شده، خب برای تحقق انشا وضع شده به وسیله سیاق انشائیه به جهت وضع سیاق انشا تحقق پیدا میکنه، عقلا بچین رو وضع کردن در با وجودی که در بعضی موارد در عرض کنم خدمت شما در اون مواردی که ما یقین داریم که منشأ تحقق پیدا نمی کند، اون اعتبار عقلایی در وقایع مناسبش تحقق پیدا نمی کند. پاسخ مطلب اینه که این لفظ رو برای من شخصی وضع نکردن، لفظ رو به گونه ای وضع کردن که بتواند با انضمام سایر قرائن اون اعتبار عقلایی رو ایجاد کند. اینکه در یه مورد اون اعتبار عقلایی تحقق پیدا نمی کند باعث نمیشه که این لفظ لغو باشه و امثال اینها، یه همچین معنایی ایشون میخواد مدعی بشه. ولی واقعش اینه که حالا به نظر میرسه این مطلب درسته، یعنی قابل توجیه هست با این توجیهی که کردیم، ولی واقعا این مطلب مطلب وجدانی هست که اینجوریه؟ آخه ایشون بعدن میاد میگه که وجدان مطابق همین مسلک مشهوره، مسلک مشهور با این توجیه خاصی که شما ذکر کردید، آیا این هم وجدانی هست؟ اینو دیگه باید دقت کرد. خیلی به نظر من مطلب سرراستی نیست. خود ایشون هم تو دورای بعد از این معنا عدول کرده، خود ایشون هم در توهاش پاورقی که اشاره داره عدول کرده و در واقع یک مسلک دیگری گویا اختیار کرده، مسلکی که غیر از مسلک هم مشهور و هم مسلک مرحوم آخوند هست. تو حاشیه حالا بعدن عرض میکنم. حالا مرحوم آقای روحانی اشکال دوم رو اینجور پاسخ میدن. اشکال اول رو که در مواردی که مورد انشای ما یک امر حقیقیه نه اصلا امر اعتباری، اون مسلک مشهور جا نداره، ایشون میگه خب ملتزم میشیم انشا نیست، ملتزم میشیم انشا نیست. بعدن کمال سیعتی و بعدن هم بحثای در این مورد در ادامه و اینا داره که حالا من اون بحثای ادامهش رو فعلا کار ندارم. خب عرض کردم این که ما ملتزم میشیم انشا نیست که پاسخ نشد. باید دید که ما در واقع در صدد بیان یک معنایی هستیم که فرض این است که آقایون ارتکازن انشا رو به یک معنایی گرفتن که در این موارد صادق آمده. انشا به چه معنایی هست که در این موارد صادق آمده امثال این ها؟ ولی اصل مطلب ممکنه به گونه دیگری بحث رو دنبال کنیم که اصلا اینکه مسلم نیست اینها انشاء باشه. من مراجعه کردم به کلام اهل ادب و اینها، اون این بود که یه اختلافی هست در تقسیم بندی، اصلا در تقسیم بندی جملات. بعضیا جملات رو دو قسم میکنن که شاید مشهور چنین باشه، یکی این که کلام اما خبر و نوع انشا. بعضیا سه قسم میکنن، بعضیا چهار قسم میکنن. مرحوم رضی در معمول عبارتهاش اینها رو سه قسم کرده، انشا رو در مقابل طلب قرار داده و طلب را هم معنای عامی که تمنی و ترجی و همه اون اقسام رو داخل در طلب قرار داده. من بعدی از عبارت های اینا رو میخونم که یاد داشت کردم، فرصت نکردم همه عبارت هاشون رو کامل یاد داشت کنم، بعضیش رو یاد داشت کردم، اینا رو عرض میکنم. من اون رضی ابن حاجب که کافیه رو نوشته و مرحوم رضی اون رو شعر کرده، عبارتی داره میگه الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. مرحوم رضی در شرح کافیه جلد 1 صفحه 31 ایشون میگه المراد بالاسناد ان یخبر فی الحال او فی الاصل بکلمتن او اکثر ان اخرى. اینا عبارت انشائی رو میگن در اصل خبر بوده، از خبر به انشا منتقل شده. بعد ایشون میگه و قولون آفل حال کما فی قام زیدون و زیدون قائمون و قولون آفل اصل لیشمل الاسناد الذی فی الکلام الانشائی نحو بعتو و انت حرون و فی الطلبی نحو هل انت قائمون و لیتک و الاول علک قائمون. کلام انشائی رو قسیم کلام طلبی قرار دادند. بعد میگه این اینا شرح رضی علی الکافی صفحه 31 تا 33 عبارتهای مختلفش که نقل میکنم از اونجا. بعد تو صفحه 33 اینجوری داره و انما قال بل اسناد ولم یقل بل اخبار لانه اعم اذ یشمل النسبه التي في الكلام الخبري والطلبي والانشائي. این عبارت ایشون. ایشون در جلد 2 صفحه 300 هم داره غیر الخبریه اما انشائیه او طلبیه، در جلد 4 صفحه 109 هم در جمله شرطی و شرط و اینا میگه ولا یکون الشرط جمله طلبیه ولا انشائیه. طلبیه و انشائیه رو جدا قرار داده. جلد 4 صفحه 109. صفحه 110 هم مفصل در مورد اقسام انشاء و اینا داره که من عبارتش دیگه یادداشت نکردم. البته یه جای دیگه انشائیه رو مقسم قرار داده برای طلبیه، فکر میکنم مراد این دو قسم الانشائیه اما طلبیه و ایقائیه. ایقائیه فکر میکنم همین مواردی که هست که به وسیله انشاء یک اعتبار ایجاد میشه. شرح رضی جلد 2 صفحه 40. این در کتاب عروس الافراح فی شرح تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح کتابی هست مال خطیب قزوینی ها، من نوشتم تفتازانی، این خطیب قزوینی. خطیب قزوینی عرض کنم خدمت شما عبارتش اینجوری داره لأن الکلام اما خبرون او انشاء لأنه انکان لنسبتهی خارجون تطابقه او لا تطابقه فخبرون و الا فانشاءون. بعد خود اون مؤلف عروس الافراح میگه که و ذکر المصنف حصر الكلام في الخبر والانشاء و هو كذلك الا ان منهم من يخص الانشاء بما لا طلب فيه. این اینجوری داره و یقسمه یا یقسمه الى خبر و طلب و انشاء الى خبر و طلب و انشاء. بعد در مورد طلب هم ایشون اینجوری داره و یدخل فیه الاستفهام و التمنی و الترجی و القسم و الندا و اصطلاح الامام فخرالدین. بعد توضیح داده قلتو و من هم من یجعل الکلام خبرن و طلبا و هو ابن مالک فلکافیه. یعنی دو قسمی میکنه، ولی یک قسمشو خبر قرار میده یک قسمشو طلب قرار میده. این خطیب قزوینی یک قسمشو خبر یک قسمشو انشاء قرار داده بود. و من هم من یرب الاقسام فیقول خبرن و استخبار و طلبن و انشاء امثال این ها. این که کلمه انشاء مراد موارد طلبیه به این معنی عام، عرض کردم طلب رو هم معنی عام گرفتن که استفهام و تمنی و ترجی و قسم و ندا و اینا هم داخل در طلب هست. همه این موارد هم داخل در عرض کنم خدمت شما چیز باشه، داخل در انشاء باشه خیلی روشن نیست. اینا رو یه مقدار به هر حال باید مراجعه کرد. من یه مقداری مراجعه کردم تتبع هم ناقصه، باید موارد دیگه انشاء رو آدم ببینه که اصطلاح انشاء به چه معنا به کار رفته و امثال اینا. معمولا تفسیرهایی که برای انشاء میکنن تفسیری هست که عمدتا حقیقت انشاء رو آن چیزی که خبر نیست معنا میکنن. حتی اونایی هم که تقسیم دوگانه میکنن حقیقت انشاء رو معنا نمیکنن. همین خطیب قزوینی تقسیمی که برای انشاء میکنه اون چیزی که حکایت از خارج نمیکنه، خارج نداره، اینه که میگه وسط همین عروس الافراح میگه واستدل المصنف على الحس بان الكلام اما يكون لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه، تطابقه که یعنی صدق او لا تطابقه کذب، او لا يكون له خارج فالاول والثاني الخبر اونی که صدق و کذب در موردش مطرح هست و الثالث الانشاء. نوعاً انشاء رو اینجوری معنا میکنن. یه عبارت مفصلی هم ابن حاجب داره در کتاب ایضاحش، ابن حاجب الایضاح فی شرح المفصل داره و محصل مطلبی که ابن حاجب مطرح میکنه این هست که انشاء حکایت از خارج نمیکنه، همین. اما این که حقیقت انشاء چیه دی کلماتشون نیست. حالا عبارت ابن حاجب رو هم بخونم. در ایضاح میگه و معنى الكلام الانشائی الا يحتمل صدقا ولا كذبا، بل لنوع من الكلام محقق، لنوع من الكلام محقق في النفس ليس له اعتبار من خارج بموافقت له فيسمي صدقا ولا بمخالفت فيسمي كذبا. یه معنایی هست که در نفس انسان محقق هست، مطابقت با خارج و عدم خارج هست درش وجود نداره. اینجوری این لنوع من الکلام محقق فی نفس، این عبارت آدم رو یاد عبارت های آقای خویی میندازه که انشاء رو معنا میکنن ابراز ما فی نفس. این عبارت به اون یه مقداری شباهت داره، ولی حالا در مورد کلام آقای خویی صحبت میکنیم که یه ابهامات عجیبی هست این کلام چی میخواد بگه. علی تقدیرشون میگن که ما انشاء یه جور کلامی هست که خبر نیست، که نه یه جور کلام نفسانی هست که خبر نیست. حالا اون جور چیه و امثال اینها اونو توضیح ندادن. مرحوم آخوند در واقع مرحوم آخوند هم همینه. حالا مرحوم آخوند کلمه ایجاد رو توش وارد کردن، میگن یک وجود، یه نحو من الوجود هست که این نحو وجود نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، ایجادی بودنش رو مطرح میکنن. ایشون ابن حاجب میگه انشاء برای یک نوع کلام هست که در نفس محقق هست و این کلام کنه ویژگیش این هست که به اعتبار مطابقت و عدم مطابقت با خارج نیست، خبر اون کلام درش اعتبار مطابقت با خارج و عدم مطابقت با خارج وجود داره، ولی انشاء همچه چیزی وجود نداره. بعد ایشون میگه ول خبر به خلافه ای لنوع من الکلام فی النفس له اعتبار من خارج به موافقت فیسمی صدقا او به مخالفت فیسمی کذبا. فمثال الانشاء قول که قم و اقعد فانه لطلب محقق لا یعتبر به امر من الخارج فلا یقال له صدق ولا کذب. والخبرو که قول که زید قائمون فیعتبر به امر من خارج و هو تحقیق النسبه الى زید لا به اعتبار نفس فان کانت محققتا ثمی صدقا و ان کانت منتفیه ثمی کذبا. یه همچی عبارتی رو داره. ابن حاجب در بعض جای دیگه هم اشاره میکنه که انشا یه چیز دیگری هست غیر از خبر. تو بحث باب و تعجب که نحوی ها دارن میگه این باب تعجب که در مورد بعثه و نه این فعل مدازم باب و تعجب که افعل به و ما افعله، این باب این داله بر انشاء تعجبند و هر چیزی که داله بر تعجب باشه داخل در این باب نیست. یه همچی عبارتی رو داره، اما حالا انشاء تعجب چیه توضیح نمیده. ایشون میگه تعجب الذی یعنی هن. اون عبارت قبلی ایضاح فی شرح المفصل جلد 1 صفحه 501. در یه جای دیگه میگه تعجب الذی یعنی هل نحویون یل الفاظ التي تدل علی انشاء تعجب لا ما يدل علی التعجب. الا ترى انك لو قلت تعجبت من زید و اشباه لم يكن من باب التعجب الذي يعرض له النحويين. تو بحث افعال مدهوزه این جلد 2 صفحه 98 تو بحث افعال مدهوزه من یه اضافه ای داره. اون اضافه باید تو این تعریف انشاء مد نظر باشه. نکته اضافی که داره جلد 2 صفحه 90 میگه المراد به افعال المده و الذم عند النحویین افعال وضعت لانشاء مده او ذم قصد بهی مده او ذم و این صح اطلاق المده و الذم علیها الا ان تبذیب لما ذکرنا من الانشاء ولذا لم یکن شرف و فخم و اذم. بقیه عبارت رو ننوشتم و اینجا خلاصه میگه در مواردی که انشاء مده و ذم هست اینجا شرف و فخم و اذم درش وجود داره، ولی در موارد مده و ذم عادی چنین وجود نداره. انشاء مده و ذم درش یک نوع ویژگی، یک نوع شرف و بزرگ یک... حالا این چی چیه که این خاصیت برش بار میشه ولی برای اخبار بار نمیشه، اون رو دیگه توضیح نداده. حالا اینا رو بعدن یه قدری تتبعش رو کامل بکنیم ببینیم چیزی از سوش در میاد غیر از همون معنایی که، چون از شیخ هادی تهرانی ایشون نقل کرده بود که در واقع اونجایی که استعمال به قصد الحکایه باشه اون خبره، استعمال لا به قصد الحکایه باشه انشاء هست. این عبارت از کلمات نحوی ها استفاده میشه، ولی عمده قضیه این هست استعمال لا به قصد الحکایه روح انشاء رو معنا نمی کنه. تعریفی نیست که بالاخره به چه قصدیه، فقط همین که قصد انشاء نباشه این مراد یعنی چی؟ اینه که نیازمنده این هست که یه مقداری بیشتر در مسئله خورد بشیم ببین آقایون انشاء رو چگونه معنا میکنن. آقای روحانی بعد از این که به تصور خودشون پاسخ به اشکالات کلام مشهور دادن، میگن بنابراین کلام مشهور مانعی نداره برش ملتزم بشیم، ولی خب حالا باید دید که ما مبنای مرحوم آخوند رو ملتزم بشیم یا مبنای مشهور رو ملتزم بشیم. ایشون در متن میفرماید ما مبنای مشهور رو ملتزم بشیم، ولی در پاورقی و میگه این خلاصه مرتکز این هست که منشأ بل ظاهر المرتكز من ان المنشئ ينشئ نفس المعنى قاصدا ايجاده في وعاه المناسب له بحيث يرى نفسه بمنزله موجب سبب للامر التكبيري لا انه ينشئه لايجاده في عالم غير عالمه ثم يترتب عليه وجوده في عالم الخاف ظاهر ذلك اثبات الرأي المشهور. اینجا ارتکاز رو که معنا میکنه میگه ارتکاز مطابق با همون مسلک مشهور هست. حالا صرف نظر اینکه اینجا ارتکازی که میخواد معنا کنه به معنایی که خود ایشون برای مسلک مشهور معنا میکنه معنا نمیکنه، باز تعبیر قاصدن معنا میکنه، قاصدن ایجاده فی وعائه المناسب له بحیث یرا نفسه به منزل موجود سبب للامر التکوینی. این به منزلت الموجب سبب للامر التکوینی، این با اون تعبیری که ایشون تعبیر میکنه که در مقام ایجاد باشه نه به قصد ایجاد باشه، به غرض ایجاد باشه، خیلی هماهنگی نداره. حالا تو پاورقی یه مطلب رو متذکر میشه که ماره این پاورقی ها مال دورای بعده، مقرر مطالب جدیدی رو که آقای روحانی در دوره بعدی درسشون آوردن رو در حاشیه اضافه کرده. تو حاشیه میگه که نه، وجدانن ما این مسلک مشهور درست نیست و به اصطلاح که انه مسلک مرحوم آخوند رو هم نمیخواد ایشون بپذیره. به این بیان ایشون میگه که انه مرحوم آخوند، حالا من عبارت پاورقی رو میخونم، این در عبارت پاورقی در این که مسلک مشهور رو نمیپذیره روشنه و مطلبش واضحه، ولی به یه بیانی هم میخواد مسلک مرحوم آخوند رو هم بگه که یک امر وجدانی هست که اون مسلک مرحوم آخوند رو هم نفی میکنه. عبارت پاورقی این هست: لا یخفا انه قد وقع الاتفاق الا ان للانشاء نحو ثبوت قبل تحقق شرایط فعلیته، فللحکم ثبوت قبل تحقق شرط الفعلیه و هو المعبر عن بالحکم الکلی فی قبال عدمه، وللملکیه نحو وجود بمجرد الانشاء قبل فعلیتها و اعتبارها من العقلاء و ابشار و هذا امر وجدانی یعترف بلی بهی کل عهد الاختلاف المراد من الانشاء. ایشون میگه که بعضی وقتا انشاء به نحوه، حالا من توضیح مطلب ایشون رو بدم بعدن عبارتشو میخونم، ایشون میگه انشاء دو قسمه. یک موقعی یک امر فعلی رو ما انشاء میکنیم، همین الان ملکیت رو برای زید انشاء میکنیم یه جوره. یه موقعی انشاء به نفع قضیه شرطی است، مثل احکام میگیم ان استطعت وجب عليك الحج، یک حکم کلی هست. البته تعبیر ایشون حکم کلیه، ولی من به تعبیر رو عوض میکنم، به تعبیر حکم شرطی تعبیر میکنم. این نکته رو من اینجا ضمیم بکنم، ما در بحث جعل و مجعول ذکر کردیم این مطلب رو که رابطه جعل و مجعول، دو تا بحث در رابطه جعل و مجعول هست. یکی بحث این هست که جعل کلیست و مجعول شخصیست، رابطه حکم کلی با حکم شخصی چیست، بحث انحلال اون بحثه. بحث عمده‌ای که اینجا ما داریم اون نیست، بحث انحلال نیست، بحث اینه رابطه حکم به نحو قضیه شرطیه و فعلیت، اون نکته دیگری، غیر بحث کلی از جزئیته. اینو تو اون بحث مفصل مطرح کردیم. بحث سر این هست که قضیه شرطیه قبل از تحقق شرط یک نحو تحققی دارد، این نحو، این نکته‌ای که ایشون هم اینجا میخواد روش تاکید کنه همینه، میگه قبل از تحقق شرایط فعلیت یک نحو تحققی دارد و این تحقق هم تحقق مستمر است، نه تحقق آنی الحدوث. با این مستمر بودن بین این مسلک و مسلک مرحوم آخوند میخواد فاصله ایجاد کنه، که انه مرحوم آخوند یک نوع مسلک حدوثی قائل هست، انشاء یک امری رو حادث می کند، امری که مقومش انشاء است، با انشاء هم بره اونم میره. ولی نه، ما اینجا میگیم انشاء که در یک زمان تحقق پیدا می کند یک امر مستمری رو ایجاد می کند و این امر مستمر ممکن است، این امر مستمر یه چیز دیگه، یک امری هست. ما باید اینو بتوانیم تحلیل کنیم که این مطلب نه مسلک مشهور توانایی دارد که این مطلب رو تحلیل کنه، نه مسلک مرحوم آخوند قادر هست که این مطلب رو تحلیل کنه. البته حالا چجوری این مطلب تحلیل میشه بازم ایشون توضیح نداده، ولی میخواد بگه که انشاء یک مقوله ای هست غیر از مقوله که مرحوم آخوند فرمودن و غیر از مقوله ای که مشهور فرمودن. حالا این عبارات ها رو من میخونم. ایشون میگه لا یخفا انه قد وقع الاتفاق على ان للانشاء نحو ثبوت قبل تحقق شرایط فعلیته، فللحکم ثبوت قبل تحقق شرط الفعلیه و هو المعبر عن بالحکم الکلی فی مقابل عدمه، که عرض کردم حکم شرطی بگیم، قضیه شرطیه بگیم بهتر از اینه، ولی الملکیه نحو وجود و مجرد الانشاء قبل فعلیتها و اعتبارها من العقلاء او الشارع و هذا امر وجدانی یعترف بهی کل احد الاختلاف المراد من الانشاء فی الانشاء و هذا ما نعبر عنه بالوجود الانشائی و به ملاحظه تهاده الجهه یمکن ان ننفی سائر الاقوال فی الانشاء. اما القول الاول، یعنی قول مرحوم آخوند، فمقتضاه انعدام الانشاء به تفرم اللفظ لان ما بهی وجود المعنا هو اللفظ والمفروض تفرمه الذي ينافي ما قلنا اینا رو فکر میکنم این تقسیم بندی هایی که اینجا کرد، قول اول مراد قول مرحوم آخوند نیست، اینجوری که الان نگاه میکنم قول اول قول مرحوم هاشم حمدحسین اینجا تیتر شد. حدس میزنم تو دوره های بعدی تقسیم بندی که ایشون کرده با تقسیم بندی هایی که اینجا هست فرق داشته. این قول اولی که اینجا مطرح میکنه قول مرحوم هاشم حمدحسینه، قول مشهور که هم قول سومه، قول رابعی هم که ایشون مطرح میکنه این قول رابع شبیه قول مرحوم آخونده. این که حالا عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید، فکر میکنم این مقرر چیز کرده به اصطلاح تقسیم بندی که ایشون در دوره بعد کرده به اون تقسیم بندی توجه نکرده، اون تقسیم بندی هاش مدلش فرق داشته. حالا اینو ملاحظه بفرمایید. حالا ببینیم تا اینجا واقعش اینه که هیچ بیان روشنی نه از مرحوم آخوند نه از قول منسوب به مشهور در مورد تحلیل حقیقت انشاء ارائه نشده. الان تعرف کردم چون قول مشهور منسوب به مشهور یک اشکالاتی داره، اون اشکالاتی که مرحوم آقای روحانی میخواد اون اشکالات رو پاسخ بده، اون اشکالاتی که ایشون میخواد پاسخ بده و با اون تحلیلی که ایشون از قول مشهور میکنن به اینجا میانجامد که در واقع ما انشاء رو درست نتونیم تحلیل کنیم. خود قول مشهور اونجوری که هست که خب اشکال آقای روحانی برش وارده، با اون تحلیلی که ایشون میخواد از اون قول مشهور بکنه اون اشکالات رو ممکنه پاسخ داده بشه، ولی این که حقیقت انشاء چی میشه اون از توش در نمیاد. حقیقت انشاء، حالا ببینیم آیا از کلمات قوم چیزی از این وسط در میاریم که بتوانیم انشاء رو معنا کنیم، یا باز ما هم مثل اینا میگیم انشاء ما نمیدونیم انشاء چیه، ولی میدونیم یه سری چیزایی هست که خبر نیست، به جنبه قصد حکایت درش نشده است، اونجوری مثلا معنا رو. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید ببینیم، یه مقدار کلمات قوم رو هم دقت بفرمایید ببینیم چیزی از توش در میاد یا نمیاد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.